بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. نحمده و نستعینه نستغفره و نشکره و نتوسل الیه و نتوکل علیه و نصلی و نسلم علی خیرته فی خلقه ابی القاسم المصطفی محمد. و علی آله الطیبین الطاهرین المنتجبین سیما بقیت الله فی الارضین. قال الله تبارک و تعالی و قل اعملوا فسیر الله عملکم و رسوله و المؤمنون و ستردون الی عالم الغیب و الشهاده فینبئکم بما کنتم تعملون. شب پایانی این مجلس نورانی است که به یاد و نام اهل بیت عصمت و طهارت تشکیل یافته، همچنین شام قریبان سامن الائمه علی ابن موسی رضا علیه السلام و شب اول ربیع که برخی احتمال شب شهادت امام عسکری علیه السلام رو هم در این شب دادند، برخی هم اول ربیع رو زمان مسمومیت امام عسکری و هشتم رو زمان شهادت اون بزرگوار دانستند. بنده امشب به ذهنم رسید، با اینکه بحث دیشب هم کامل نشد، اما جا دارد با توجه به این مناسبت ها و اینکه ما این شبها هیچ شبی رو از وجود مقدس امام عصر ارواح نافداه صحبت نکردیم، این شب آخر رو اختصاص بدم به وجود مقدس ولی عصر ارواح نافداه و چند جمله راجع به اون وجود مقدس و بیان برخی از وظایفی که ما در زمان غیبت اون حضرت داریم مطالبی رو به عرض شما برادران و خواهران برسان. درباره امام زمان ارواح نافداه میدانید آثار زیادی به رشته تحریر در آمده. صلوات عنایت بفرم. درباره وجود مقدس حضرت ولی عصر ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا آثار زیادی به رشته تحریر در آمده، ده‌ها صدها کتاب که من یادم هست چند سال پیش آمار بالای 2000 کتاب مستقل درباره امام زمان ارواح نافداه بود که فقط قریب 40 جلد از این کتب توسط اهل سنت نوشته شده. یکی از اون کتاب‌ها که بنده روایاتش رو دیدم بعضیاشو مال این آقای گنجی شافعی است که خودش سنی شافعی مذهب است. ایشون در اون کتاب تو مقدمش میگه من همه کتابم رو از منابع اهل سنت نقل میکنم و روایت از شیعه نمیارم. جعلتهو آریان من روایات شیعه، اسم کتابش هست البیان فی اخبار صاحب الزمان، یک جلد کتاب مختصری است. روایاتی که راجع به امام زمان ارواح نافداه اومده رو جمع کرده. حتی ابن تیمیه که بنیانگذار وهابیت یعنی فکر وهابیت او درست کرد، خیلی هم با شیعه و عقاید شیعه مخالفه، ولی یک کتابی دارد به نام منهاج السنه، در اونجا یه بابی و بحث مفصلی رو راجع به امام زمان ارواح نافداه آورده و روایاتی که درباره اون حضرت رسیده است. مسئله حضرت حجت ارواح نافداه یک مسئله است به بلندی تاریخ اسلام، اگه نگیم تاریخ بشریت، یعنی تمام معصومین ما بلا استثناء درباره اون حضرت اظهار نظر کردند. حتی همین جریان ندبه‌ای که الان بین ما معمول است، دعای ندبه و گریه بر امام زمان که بعضی هم گاهی اشکال میگیرن ندبه یعنی چی، امام که زنده است برای چی ما گریه کنیم ندبه کنیم، من روایاتی دیدم حتی قبل از تولد امام زمان معصومین بران حضرت ندبه کردن و گریه کردن. یه وقتی زمان طاغوت یادم میاد کسی یک مقاله‌ای نوشت بر علیه دعای ندبه و اعتراضاتی رو کرد که تحت عنوان اعتراض علیه مکتب انتظار. اون وقت در همون زمان بعضی از شخصیت‌ها مثل حضرت آیت الله صافی که رد این نویسنده کتاب و آثار نوشتند و جواب دادند، دفاع کردند از دعای ندبه، که در شرح و سند و محتوای دعای ندبه ایشون کتاب داره، حضرت آیت الله استادی کتاب دارن در شرح دعای ندبه و سند دعای ندبه، حضرت آیت الله کریمی جهرمی دارن 3-4 کتاب من دیدم در هم مستنداتش، هم سندش و هم شرحش و هم محتوای دعای ندبه که از امام صادق علیه السلام است. و شما می دانید این دعاهایی که تو مفاتیح همه دعاهایی نیست که راجع به امام زمان است، بیش از 100 دعا رو فقط صاحب مکیال المکارم تو کتابش جمع کرد و ایشون تو مقدمش میگه من امام زمان رو خواب دیدم، آقا به من فرمان دادن، دستور دادن که من دعاهایی که در باره ایشون هست جمع‌آوری کنم، و لذا 100 دعا که مفاتیح شاید 10-15 دعا نهایتاً در باره امام زمان باشه در این کتاب مکیال المکارم جمع‌آوری شده است. همه ائمه راجع به امام زمان سخن داشت، حتی پیغمبر اکرم گاهی می‌فرمود وا شوقاه الی رؤیته، چقدر دلم می‌خواد اون آقا رو ببینم. گاهی امیرالمومنین علیه السلام می‌فرمودند توبا لمن لقیه، خوشا به حال کسی که او رو ببیند، ادرکه، درک کند، قائل به او باشد. خود وجود مقدس امام سجاد به ابا خالد فرمودن ان اهل زمان غیبته القائلین به امامته و المنتظرین لامره افضل من اهل کل زمان، کسانی که در زمان غیبت هستند اگر امام زمان رو قبول داشته باشن، قائل بهش باشن، از همه مردمان زمان قبل بالاترن، چون اونا امام رو میدیدن، لااقل ارتباط مکاتبه‌ای داشتن، نماینده مستقیمش رو میدیدن، اما اینا امام رو به ظاهر نمیبینن. اگه قبول داشته باشن افضل من اهل کل زمان. وجود مقدس امام صادق اشک میریخت، میفرمود اگر من اون آقا رو درک کنم خودم خدمتگزارش میشم، خودم خدمتگزار او خواهم. وجود مقدس علی ابن موسی رضا وقتی دعبل پیشش اشعار خون راجع به امام زمان ارواح و نافدا، امام قیام کرد و فرمود دعبل این شعر مال تو نبود، دیگری به زبان تو انداق، به لسان تو انداق. این قضیه است متواتر مسلم در منابع مختلف شیعه و سنی، از موارد اتفاق شیعه و سنی است اصل قضیه امام زمان. حالا گرچه غالب آیون اهل سنت معتقدن امام زمان متولد نشده، در این جهت با ما اختلاف نظر دارد، اما اصل این که یک کسی قیام خواهد کرد، دنیا رو پر از عدل خواهد کرد، جزء معتقدات شیعه و سنی و آثار متعددی. حتی وهابی ها، وقتی من از این دکتر عبدالمحسن حمید وهابی از اساتید دانشگاه جامعه ام القراس در مدینه یه مقاله دیدم، 10 عنوان ایشون آورده بود راجع به امام زمان، 1 کتابهای مستقلی که اهل سنت نوشتن، 2 کتابهای غیر مستقلی که نوشتن، 3 روایاتی که تو منابع اهل سنت است، شبهاتی که راجع به امام زمان است، راجع به مسئله تولدش، عمرش، 10 عنوان رو در این مقاله‌ای که تحت عنوان عقیدت و اهل سنت فی المهدی المنتظر که من به نظرم در شماره 22 یا 23 مجله ام القرای وقت دیدم چاپ شده این مقاله، البته ترجمهش رو تو آثار بعضی عزیزانم آمده آوردن. این قضیه حضرت حجت ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا است. ببینید آقا، ما باید راجع به امام معصوم حجت خدا و امام زمان ارواح نافدا ببینیم چه کاری میتونیم انجام بدیم؟ این مهم است. حالا اصلش که قبول است، تو تردید نیست. تا 50 وظیفه بعضیا نوشتن درباره مردم در زمان غیبت، این وظیفه ها را تا 50 اصلا کتاب داریم به این نام، وظیفت الانام فی غیبت صاحب الزمان. تا 50 وظیفه افراد مختلف در کتاب هاشون راجع به امام زمان نوشتن. اما من امروز 3 خدمت شما عرض میکنم، دقت بفرمایید. ببینید همین 3 رو اگر بهش توجه کنیم، شاید یک بخش عمده ای از وظیفمون رو انجام داده باشیم. اولین وظیفه معرفت امام است. اسعد الناس من عرف فضلنا، معرفت و آگاهی خیلی مهم است. شناخت، هر کسی به اندازه فهم و درک خودش امام معصوم و حجت خدا رو بشناسد، اطلاع از زندگی او، از روایات او، از سخنان او، این اطلاع رو داشته باشد. این یک وظیفه مهم. حالا چون امشب به یک روایتی شب شهادت امام عسکریم هست، این قصه رو نقل بکنم. جالب این داستان، یه آقایی است به نام علی ابن ابراهیم ابن موسی، علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، یعنی میشود نوه امام کاظم تبعید دیگه، علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر. ایشون زمان امام عسکری علیه السلام بوده. روایت در کتاب کافی مرحوم کلینی نقل کرده، داستان قشنگی داره اگه عنایت بفرمایید. ایشون میگه یه وقتی وضع مالی من به هم ریخت، خیلی فقیر شده. پسری دارد به نام محمد ابن علی ابن ابراهیم ابن موسی، میشه نتیجه امام کاظم. به پسرم گفتم پاشو بریم پیش این آقا امام عسکری، از او بخواهیم یه کمکی به ما بکنه. جالب هم است که اینا همشون هم واقفی مذهبن، 7 امامی هن. هم باباشون ابراهیم که پسر موسی ابن جعفر واقفی بود و امام رضا ازش گله کرد، اون شخص میگرفتم خدمت امام رضا، آقا گله کرد، فرمود این ابراهیم برادر من بدهکاری داشت، 1000 مراش من قرضشو دادم و خودش میدانه من امام و حجت خدای بعد از پدرم هستم، ولی شایع کرده موسی بن جعفر زنده است، امامت منو نپذیره. و ایشون پسر امام کاظم است، ابراهیم ابن موسی، که امام رضا ازش گله کرد، فرمود کاری که این با من کرد مثل کار برادرای یوسف با یوسف. وقت پسرش هم واقفیه، 7 امامیه، نوش هم واقفیه، نتیجهش هم واقفیه. ایشون میگه من بلند شدم با پسرم، یعنی همین علی ابن ابراهیم ابن موسی ابن جعفر، با پسرش محمد، میگه بلند شدیم و حرکت کردیم به طرف سامرا خدمت امام عسکری. تو مسیر که میرفتیم پسرم گفت که من این آقا رو ندیدم اشتهالا، این امام عسکری رو که شما میگید شیعیان معتقد به امامت او هستن، آیا دست و دل باز هست کمک میکنه؟ حالا خودمون انقدر خسته نکنیم تو این مسیر بریم تا اونجا، مشکلمون رو حل میکنه. پدرم گفت منم ندیدمش ولی خیلی تعریف میکنن از کمکش به فقرا، بیا بریم. تو مسیر که میرفتیم پدرم گفت ای کاش به من 500 این آقا میداد. حالا بالاخره آدم وقتی داره با هم حرف میزنه صحبت میکنه تو مسیر، فرصت هم داره، هر کسی یه چیزی میگه دیگه، ایش نماش برای خودش اینطور حساب میکرد، اگه 500 آقا به من میداد، من 200 رو تو مخارج زندگی میزدم، 200 رو بدهی میدادم، 100 هم به یه کاری میزدم. پسرم گفت بابا 500 پیشکش به من، 300 آقا بده بسته میده، من 100 قرض دارم، قرض ما باش میدم، 100 خرج زندگیم، 100 بر میدارم میرم به یه منطقهی برای تجارت. میگه همینطور تو ذهنمون ما این حرفا رو با خودمون میگفتیم و رفتیم خدمت آقا امام عسکری، و آقا خیلی ما رو تحویل گرفت. عرض سلام کردیم، فرمود پیش ما نمیایید؟ گفتیم بله آقا، ما قصور داریم، باید بیشتر خدمت شما میرسیدیم. احوال پرسی کرد و وضعیتمون رو پرسید، و بعد که میگه بلند شدیم از خدمت آقا بیایم، خداحافظی کردیم، دم در غلام آقا اومد یک کیسه داد دست من و گفت آقا میفرمایند این 500 200 دینارشو خرج زندگیت کن، 200 دینارم خرج بدهکاریت بده، 100 دینارم برا کارم. اونطور که خودم گفته بودم، پیش آقا نگفته بودم، تو راه گفته بودم، تو مسیر یکیسم داد دست پسرم، گفت اینم 300 دینار، تو هم 3 تا 100 دینار همونطور که تو ذهنت بود هزینه کن، ولی اونجایی که میخوای برای تجارت بری نرو، اونجا بری ضرر میکنی، برو سورا، منطقه خوبی است، اونجا برو تجارت کن. میگه اتفاقا من رفتم سورا، اونجا ازدواجم کردم، زن گرفتم. و حالا این کسی که راوی این حدیثه، این اسمش محمد ابن ابراهیمه، کسی که راوی این حدیثه، این قصه رو داره بعد از شهادت امام عسکری میگه. میگه این دوتا رو من میشناسم، وضع مالیشون هم خیلی حالا دیگه خوب شده بود، خانه های متعدد، املاک، زمین، امکانات، عرضم اینجاست. میگه من بهشون گفتم شما که یه همچین معجزه ای از امام عسکری دیدید، چرا امامتش رو قبول نکردید؟ شما که دیدید آقا از نیت شما خبر داد، از هر سخن شما خبر داد، یه چنین بزرگواری ازش دیدید؟ میگه یه تعملی کردن و گفتن ما دیگه به این عادت کردیم، ما دیگه به این آیین عادت کردیم، دیگه دست بر نمیداریم، این استدلال این منطقه، عادت کردیم. رد المعتادن عادته ای که المعجز العادت و طبع انسان، و امان از اون زمانی که کسی به یک صفت منفی عادت کنه، به یک چیز نادرست و غلطی عادت کنه. پیغمبر گرامی اسلام جلوی عادتهای غلط اعراب رو گرفت. یه وقتی یک عادات و عادات ناروایی داشتن اونها، حضرت مانع اینها میشد، جلوشو میگرفت. شما که دیدید امام عسکری اینطور خبر داد. اینه، ببین آقا، معرفت امام رو خدا در درون همه انسانها زمینه‌شو گذاشته. تو دعای جامعه کبیره، تو زیارت جامعه کی چی میگه؟ لا یبقا ملک مقرب ولا نبی مرسل ولا صدیق ولا شهید ولا عالم ولا جاهل ولا دنی ولا فاضل. مگه نمیگه تو جامعه کبیره؟ میگه خدایا تو به همه افراد، عالم، جاهل، پست، فاضل، بفرمایید که صدیق، غیر صدیق، کافر، به همه انسانها عرفهم جلالت امرکم، عظمت و مقام ما اهل بیت رو نشون دادی. میدونستن همون خود اون کسایی که امام حسین رو به شهادت رسوندن، خود عمر سعد به یک کسی گفت که رفته بود روز نهم محرم، بهش میگه آخه چرا این آب رو برو خیمه های امام حسین بستی؟ آزا ما الفرا تشرب الکلاب و الخنازیر، حیوانات از این ما استفاده میکنن، بچه های پیامبر تشنن، عمر سعد چرا این آب رو بستی؟ گفت انی اعلم حرمت ازا اهل البیت، من میدونم آزار دادن اینا جایز نیست، من میدونم، نه اینکه نمیدانست. ابو جهل یه وقت تو کوچه های مدینه میرفت، تو کوچه های مکه، عذر میخوام، چون ابو جهل تو بدر کشته شده، کوچه های مکه میرفت، رفت پیغمبر رو گرفت تو آغوشش، اومد کنار، گفتن چه کردی؟ ما داریم با این آقا میجنگیم، رو تو حساب کردیم، تو رفتی اینو در آغوش گرفتی. گفت دست خودم نبود، یه مرتبه جذبم کرد، انی اعلم انه لصادق، من که میدونم این راست میگه، من که میدونم حق با اینه. اما متا کننا تبعا لعبد مناف، چه کنیم؟ نمیتونیم از الان تبعیت کنیم. این قفلته، این جهل نیست، این خواب زدنه. همین آقا امام عسکری علیه السلام یه وقتی یکی از نوه های عبدالله ابن عباس اومد پیشش، ما دو تا ابن عباس داریم، عبدالله ابن عباس، عبیدالله ابن عباس. گاهی هم بعضی عزیزان سوال میکنن اینی که به معاویه پیوست کدوماشون اون عبیدالله ابن عباس. عبدالله ابن عباس شاگرد مکتب تفسیری امیرالمومنینه، روایات تفسیری هم زیاد داره، یه تفسیری هم بهش منصوبه، چاپ شده تو بازار، تنویر المقباس. البته انتسابش به ابن عباس معلوم نیست، ولی برخی از روایاتش مال ابن عباس و تو منابع تفسیری از اون روایات تفسیری زیاد نقل شده. خیلی هم علاقمند به امیرالمومنین بود، البته کربلا نبوده، بهشم گفتن چرا نیمدی تو کربلا با این علاقه ای که به امام حسین داشتی؟ گفت اسماء و هاولای مکتوبه، اینا یه آدمایی بودن توفیق ویژه داشتن، من جزرشون نبودم، توفیق نداشت. البته این اعتذار پذیرفته نیست، ولی حرف صحیحی است. واقعا نه که کربلا آمدن توفیق خاصی داشته، هر کسی نتونست بیاد، هور تونست بیاد، زهر تونست بیاد، عبیدالله هور جوفی نتونست، گفت اسماء و حواله مکتوبه، اینا یه جای دیگه امضا شده بود و من نمیخوام بگم این عذر از او پذیرفته است، اما مطلب مطلب سعید، چون که واقعا توفیق خاص داشته نه کربلا آمده، اواخر عمرش هم نابینا شده بود و خلاصه دفاع میکرد از امیرالمومنین، وقتی هم جان داد و همون در حال جان دادن گفت خدای شاهد باش من بر ولایت امیرالمومنین میمیرم، خودش از شاگردان مکتب امیرالمومنین عبدالله ابن عباس، یکی از نوه هاش با چند تا نسل فاصله به نام اسماعیل زمان امام عسکری آمد خدمت ایشون. حالا ببین عظمت و ابهت و مقام اهل بیت رو میگم، معرفت اهل بیت، همین داستانایی که گفته میشه، همین تاریخ ها معرفت ما رو زیاد میکنه و من اصلا توصیه میکنم عزیزان ببینن کتاب هایی که راجع به اهل بیت است، معرفت نوری، معرفت سوری، معرفت شناسنامه‌ای، همش اثر داره، شرح حالشون، روایاتشون. امیرالمومنین مگه نفرمود اعینونی به ورع و اجتهاد و عفت و صداد، ما رو با تقوا و استواری و اجتهاد و تلاشتون یاری کنید. آمد خدمت امام عسکری، اسماعیل از نوادگان ابن عباس، شروع کرد اظهار فقر و نگرانی و نداری و آقا فرمودند که 100 دینار بهش بدید. رسم ائمه ما این نبود کسی ها در خونشون برگردون. امام باقر فرمود فقیر ما مراجعه کنه کمکش میکنیم، ولو گای میدونیم درست نمیگه، ولو گای میدانیم به دلیل آن که میخوایم مستحق واقعی رد نشه. آقا فرمودن 100 دینار بهش بدید، اما باید تذکر بهش داد این بدانه اشکالش کجاست. 100 دینار رو گرفت، آقا فرمودن تو که پول داری چرا اومدی پیش من برای کمک؟ عرض کرد نه آقا، قسم خواد کرد هیچی ندارم، یک ریال یک درهم هم ندارم، صفر صفر حسابم. آقا فرمود من که میدانم تو 200 دینار داری، یه جایی هم مخفی کردی، ولی حالا که اینطور شد قسم خوردی و دروغ گفتی، او 200 دینار دیگه دست در میره، دیگه قابل استفاده نیست. فکر کرد زرنگی هم کرد، حالا 100 دینار از آقا گرفته، اون 200 دینار هم برمی‌داره، چه 300 دینار. آمد رفت سراغ اون 200 دینار، دید پسرش پسر نابابی داشت، ازش پولا رو دزدیده و خلاصه دیگه اون 200 دینار به دستش نرسید. دروغ گفتن اونم به پیغمبر، به پسر رسول خدا، به امام معصوم، حجت خدا. پس ببین آقا، سه تا وظیفه عمده ما در زمان غیبت ولی عصر حجت ابن الحسن عجل الله تعالی فرجه الشریف، سه تا وظیفه عمده به گردن ما هست: یک، معرفت و شناسایی و در واقع بفرمایید که شناخت امام، اسعد الناس من عرف فضلا. وظیفه دوم که حالا ممکنه شنیده باشید منتها من در یه قالب دیگه عرض میکنم، احساس حضور امام زمان، اینی که بدانیم امام ظاهر نیست اما حاضر است، ناظر است. احساس حضور امام زمان، ارواح و نافدا اگر تو زندگی ما باشه، حواسمون رو جمع میکنیم، بیشتر دقت میکنیم که اعمال ما یک جوری باشد که وقتی عرضه بر امام میشه وجود مقدس امام رو مکدر نکنه، ناراحت نکنه. اینم وظیفه دوم، احساس حضور و احساس این که امام علیه السلام بر اعمال ما گواه، ناظر است. ائمه بزرگوار ما مکرر گاهی به افراد تذکر میدن خطاهاشون رو، با این که خودشون هم گاهی تصور نمی کردن که آقا امام علیه السلام از کجا این مطلب رو میداند، گاهی تو ذهنشون نمی آمد، اما امام میفهمه شما فلان جا این خطا رو کردی. یه وقتی اسحاق ابن عمار میگه در مکه معظمه خدمت امام صادق رسیدم، آقا تعویلم نگرفت، فهمیدم یه اشکالی تو کارمه. خوشا به حال کسی که بفهمه اشکال کارش چیه، چرا امام رضا تعویلش نمیگیره، چرا توفیق زیارت از معصومه پیدا نمیکنه، چرا توفیق نماز شب پیدا، بفهمه اشکال کار کجاست که با اهل بیت یه مقدار رابطش خلاصه صمیمی نیست. اگه آدم اشکال کارشو بفهمه خوبه. بلل انسان علی نفسه بصیره، دیشب گفتم بهترین سند، بهترین مرجع و مدرک برای شناسایی اشکال خود آدمه، چون آدم خودشو خوب میشناسه. میگه فهمیدم یه اشکال تو کارمه، رفتم خدمت امامو عرض ارادت کردم برای مرتبه دوم، گفتم آقا شما ظاهرن از ما مکدر هستید، ظاهرن اینطور که استفاده میشه شما اونطور که باید با من گرم نگرفتید. چرا؟ امام فرمودن اسحاق ابن عمار شنیدم در خانتو به روی مردم بستی، دیگه فقرا نیان پیشت، مستمندا نیان پیشت، منشی استخدام کردی او رسیدگی کنه امور مردم رو. میگه عرض کردم آقا خفت و منش شهرت، درسته میترسم مشهور بشم، بگم فلانی به فقرا کمک میکنه، فلانی مشکل حل میکنه. آقا فرمود باش، هر شهرتی که اب نداره، آدم مشهور شه به خدمت به مردم اشکال داره؟ میگه ریا نیست که. یک کسی به امام باقر عرض کرد آقا ما کار خوب میکنیم، تشویق میکنن، خوشمون میاد، میگن فلانی فلان کار کرده، خوشحال میشیم، این ریاست؟ آقا فرمود نه، ما من احدن، هیچ کسی نیست که دوست داره تشویق بشه، مدح بشه. مگه حالا این روایت که البته ندیدم من روایت رو که من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق، این متن روایت نیست، به این متن در منابع حدیثی نیست، ولی شبیهش هست. کسی که شکرگزار مردم باشد شکرگزار خداست. فرمود نمی ترسی بلا برد نازل شد؟ تو نمی دانی اگر انسان بنشینه درد و دل یک کسی رو گوش بده، فرشتگان میان، خدا می فرماید رحمت رو بر سر اینها فرو بریزید، نفس گوش دادنش مؤثره. برو در خونه روی مردم باز کن. فهمید اشکال کارش کجا؟ ای احساس حضور، یه حرکتی انجام داده بود، امام ناراضی. یه آقای دیگه یه اینو عرض میکنم برای این که ببینید سعی کنیم اعمالمون منطبق با مفاهیم اسلامی باشه. قرآن و سنت، من در آورده ای سلیقه، خرافات، موهومات تو زندگیمون نباشه. یه آقای آمد خدمت وجود مقدس امام صادق به نام حسین ابن ابی علا، این کاروان حج میبرد گاهی، گاهی افراد رو بانی میشد میبرد مکه. ایشون یکی از کاروانایی که برد حج به این رفقاش تعدادی بودن، گفت آیون خرج با من، مثل حالام که نبود، یه وقت از مدینه تا مکه چند منزل بعد استراحت میکرد، خرج با من. خودش میگه تو هر منزلی که ما فرود میامدیم یه گوسفند زب میکردم، میدویدم بساط غذا رو به پا میکردم، پذیرایی میکردم از اینایی که همراهم بودن. خب خیلی هستن، من زیاد تو مکه معظمه شما ملاحظه کردید، مدینه مکه افرادی که میان نیاز مالی نداره، میخواد خدمتگزار حاجی باشه، خدمتگزار معتمر باشه، نفس این خدمتگزاری ارزشه. تو تمام مسیر خرج، غذا، امکانات با این بود، تا رسیدن مکه و برگشتن هم خرج با این. خب ظاهر کار کار خوبیه، کار بدی نیست که، اما گاهی آدم خودش فکر میکنه کارش خوبه، یه نقاط ضعفی توشه. میگه خدمت امام صادق رسیدم، آقا فرمود حسین ابن علی ابی علا اتذل المؤمنین، حالا دیگه مؤمنا رو خار میکنی، ذلیل میکنی. گفتم آقا خدا ما رو نیامرزه، کجا خار کردم، کیو ذلیل کردم؟ فرمود الا ترى ان فیهم من یحب ان یفعل مثلک، تو همه خرج رو به عهده خودت گرفتی، شاید یکی دیگه هم می‌خواست بانیشه، یکی دیگه هم می‌خواست یه جا خدمت حاجی بکنه، تو راه رو بستی برای بقیه، همه احساس می‌کردن وامدار تو هستن. خوب بود به بقیه میدان می‌دادی، راه می‌دادی. ببین با فرض اینکه این کار ظاهرش هیچ قبحی ندارد، اما امام علیه السلام اشاره به یک نکته ظریفی می‌کند و اون اینکه باید به دیگرانم اجازه خار و خدمت می‌دادی. این نکته مهمی است که آقا ما سعی کنیم اعمالمون منطبق با اعمال معصوم، با سیره معصوم، اصابت به سنت و مطابق قرآن باشه. خب شب آخر این جلسه است، از این جهت اینو عرض میکنم، از فردا اول ربیع است، ماه ربیع هم شروع میشه، بفرمایید عید الزهره ها شروع میشه، مولودی ها شروع میشه، جشن ها شروع میشه، عروسی ها شروع میشه، مهمانی ها شروع میشه، گرچه حالا خیلی از اینا تو محرم و سفر هم مانع نداشته، مثل مهمانی و صله رحم، اما به هر حال رسم بین ما دیگه این دو ماه غالبا عروسی ها و اینجور مجالس از فردا شروع میشه، عید الزهرا شروع میشه. بدانید آقا به قیمت عید الزهرا کسی حق نداره ناسزا، فحش، جسارت، جوکهای رکیک، حرفای ناروا، وهن شیعه است، از این چیزا بپرهیز. امشب قبل از مغرب که بیام یه خانم، یه آقای یعنی زنگ زد منزل، گفت آقا این که تو قم رسم شده صبح اول ربیع میرن هفت تا مسجد رو در میزنن. گفت پارسال مسجد ما اینقدر شمع پشتش روشن کرده بودن مردم، در میزنن مسجد. یا رسول الله بشارت که ماه صفر تمام، این ریشه شرعی داره. گفتم یه سری خرافات مخصوص قومه، شهرها دیگه ندارن، خرافات قومی. یکیش این خرافات 27 ماه رمضانه که خانم ها کیسه رو نمیدونم لباس جمع میشن تو مسجد امام، مسجد جامع. ما یه سال سخنرانی داشتیم مسجد امام، نتونستیم سخنرانی جا ما نداده، از بس در و دیوار و بالا و پایین و همه پر خانم، همه مشغول کیسه دوختن و لباس دوختن و حنا پخش کردن و اینکه ابن ملزم امروز به درک واصل شده و اینا. از خرافاتی است که اینجا بیشتر مشهوره، من شهرها دیگه ندیده. یا مثلا کله پاچه خریدن 27 رجب که آقای میگه آقا 2-3 تومن قیمت اون شب گرام میشه، هیچ مستندی نداره. ابن ملزم و امام حسن علیه السلام همون صبح 21 به درک واصلش کرد. یکی همین در مسجد زدن، آقا این خرافات مبنا ندارد، این حرفا کدامه که ما بریم در مسجد بکنیم یا رسول الله؟ نه، گاهی پیغمبر در بعضی مواضع، مثلا من یه وقت دیدم حضرت فرمودن که هر کسی از این در مسجد وارد شهر بهشته. خب خیلی بلندشتن از در مسجد بیان تو، که پیغمبر برای اینکه معین کنه مقصودش کیه فرمود من بشرنی به خروج آزار فله الجنه. هر که وارد بشه بگه ماه آزار کیه. آزار از این ماهای رومیه، نیسان، آزار، اینا ماهای رومیه، تقریبا ظاهرا با اردیبهشت ما با هم منطبق میشه. یه وقت ابوذر وارد شد، عرض کرد یا رسول الله بشارت باد بر شما، ماه آزار وارد شده. حضرت فرمود این اهل بهشته. این جمله پیغمبر، نه اینکه حالا تا قیامت هر که رفت گفت یا رسول الله ماه آزار شده، اهل میخواست منحصر کنه اینو در ابوذر و بقیه را که اومده بودن زرنگی کنن حذف کنه. ولذا این روایت تو مقباس مرحوم مامقانی آورده است، من بشره به خروج آزار فله الجنه. این کار کار خرافی است که آدم بره در مسجد اول ربیع بکن، اول ماه ربیع نماز اول ماه بخون. به قول حضرت آیت الله مجتهدی میفرمون نماز اول ماه بخون، بیمه باش، نه تصادف، نه حادثه، نه مرگ ناگهانی، هیچ اتفاقی برات نمیفته. تو مقید باش به این نماز اول ماه دو رکعت، مثل نماز صبح هم سی قل هو الله رکعت اول، هم سی تا ان انزلنا رکعت دو، یه رو 15 دقیقه 20 دقیقه وقت میگیره. بعدم یه 100 تومن 200 تومن صدقه بیمه کردی نماز اول ما. شیخ عباس قمی خیلی تاکید میکنه، یه کسی بخواند از تمام بلاهای ناگهانی محفوظ میشه. بله این فردا خوب آدم نماز اول ما رو بود، اما بدانیم یه وقت خدایی نکرده سنت پیامبر، سیره معصومین رو زیر پا نگذاریم. گناه بده، موسیقی حرامه، فیلم مبتذل، ناسزاگویی، فحش، بفرمایید بی‌حجابی، آرایش کردن تو خیابون رفتن، محرم و غیر محرم نداره. ربیع باشه، عید الزهرا باشه، سفر باشه، این باید در بین خانواده‌ها مخصوصا خانم‌های محترم توجه بشه که الانم مخصوصا شهر قم، شهرهای دیگه هم کما بیش اینطور است که نمیشه اعتماد کرد که مجالس 100% شیعه توش حضور داره. من 2-3 سال پیش از این طلاب خارجی که بعضیشون هنوز گرایش های اهل سنت دارن و خانواده هاشون هستن، فیلمو بفرمایید که نوار بعضی از این مجالس رو گرفته بودن و برده بودن توی کشورهاشون، خیلی موجب لطمه و وهم شده بود. یکی از عزیزان روحانی میگفت من در عربستان سوار شدم بغل دست یه راننده‌ای، من یه جا برساند و شروع کردن راجع به بحث شیعه و سنی بحث کردن. دیدم فارسی خوب صحبت میکنه، گفت که شما لعن خلفا میکنید، سب میکنید، ناسزا میگید، مسخره میکنید. گفتم نه اینطور نیست، حالا گاهی هم تقیه هم لازمه بکنه. گفت آقا من خودم 3 سال قم بودم، محل سجادیه چهارمندانم خانه داشتم، توی عید الزهرا هم شرکت کرد. نگو نیست، نه من خودم حضور داشتم، فیلمیشم دارم. الان که دیگه دوربین بزرگم نمیخواد، با اینقدر موبایل فیلم میگیره، کاری نداره. هی میگه آقا فیلمش بیرون نره، بیرون میره، فیلم استخر خانوما بیرون رفته، میگه میشه فیلم این جلسات، میره بیرون. الان واقعا من به خانوادهام که تو عروسی ها میرن این حواستون رو جمع کنید، الان اینقدر دستگاه در دستش فیلم میگیره راحت، و بعضی از این فیلم ها، تصویر ها، عکس ها تو خانواده ها میره بیرون و اینها وجود وهن و ناراحتی خانواده های متدین رو فراهم میکنه. ولذا حواسمون جمع باشه. بله شادی قلب حضرت زهرا سلام الله علیها، بشین زیارت عاشورا بخوان، بشین پیش خودت جایی هر آنچه که میخوای نسبت به خلفا لعن داشته باش. اما طبیعتاً تو مجالس، تو محافل، اونم با این وضعیتی که امروز جهان اسلام داره، امام ببینید رضوان الله تعالی علیه اول وصیت نامش سخن از حدیث ثقلین، پس کوتا نیامد. مقام معظم رهبری حفظه الله تو نماز جمعه تهران تاریخ ابن اسیر رو باز میکنه، اون اتفاقاتی که در زمان عثمان افتاد از رو برا مردم خان تو تلویزیون هم پخش شد، کردستان، سیستان، بلوچستان، دنیا همه گوش کرده. غیر قابل انکار که تاریخ ابن اسیر از رو داره میخونه که چه ریخت و پاشهای مالی ابو موسی اشعری داشت، عثمان داشت، دامادش داشت، از رو تاریخ میخوند. این بهترین سند برای کوبیدن با فحش و ناسزا و جوک رکیک و بعضی از این حرکت هایی که تو این مجالس صورت میگیره، این خلاصه وهن شیعه است. اینو عرض کردم برای اینکه ان شاء الله سعی کنیم این دو سه تا وظیفه، معرفت، احساس حضور، یاری کردن معصومین با اعمال، ان شاء الله این وظایف رو به نحو احسن انجام بدیم. خداوند این جلسات این دو ماه رو از همه عزیزان، بانی ها، شرکت کننده ها، کسایی که یه پرچم زدن، لباس مشکی پوشیدن، شرکت کردن، گفتن، شنیدن، چای ریختن، شام درست کردن، صوت رو ایجاد کردن، هر کسی به هر شکلی در این دو ماه برای وجود مقدس ابا عبدالله و فرزندان زهرای مرضیه زمینه گذاشت، مایه گذاشت، خدایا اجر همشون رو از خزانه غیبت عنایت بفرما. خداوند عمر با برکت به همشون، اولاد سالم، نسل صالح، لقمه حلال نصیب بفرما. السلام علیک یا فاطمة الزهراء، یا بنت رسول الله، یا قرة عین النبی المصطفی. شب آخر بین ما مرسوم است جلساتمون رو با نام زهرای مرضیه به پایان میرسونیم. حقم همین است، مشکات نور الله جل جلاله، زیتونتون اما الورا برکاتها. زهرای مرضیه است، نور الهی از خانش ساطر است، از خانش ساطع است. وقتی نماز میخوند نور میزد به آسمان ها، فرشته ها میگفتن این نور کیه، خطاب میشد هاذهی امتی فاطمه، این فاطمه من است، داره نماز میخونه. زهر نورها فی السما، فاطمه زهرایی که جبرئیل با اذن تو خانش میامد، خانه ای که بران جبرئیل با اجازه میامد، چند ماه بعضی روایات اهل سنت داره 40 روز، بعضیا 6 ماه، بعضیا 9 ماه وجود مقدس پیغمبر گرامی اسلام در این خانه می آمد، سلام میکرد بر اهل بیت. آیه انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت رو میخوان در این خانه، این خانه، این خانه.